سلام بینندگان ارجمند، امروز روز اول تیر ماه 1 سپتامبر است و من خیرمان بخوزاده با جمع همکارانم شما را به دیدن نشینوی برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. حالا توجه کنید به عنوان موضوع این برنامه. جزئیات نوی پرونده رئیس کلینیک سینا. دادگاه عالی گفت عبدالخلیل خالق زاده در قانون شکنی های سنگین گمان بر می شود. ارتشی پنجم در سیاره، تهدید اشغال اوکراین در چند روز و ادعاهای دیگر، سبب های مشکلات ارتش روسیه در چیست؟ در یک ماه قریب 30% زیاد شد. افزایش نرخ گاز مایع در تاجیکستان مشکل منپلیستا است یا کشوری صادر کننده؟
360 بود. از 360 بود تازی نخست است. تا 5 40 خست، تا 5 80 خست گاز.
و یک خبر، دادگاه عالی تاجیکستان تصدیق کرد که امر بازداشت عبدالخلیل خالق زاده بنیادگذار و مالک بیمارخانه معروف ابن سینا در دوشنبه صادر شده است و او به جنایت سخت متهم می شود. در نامه رسمی دادگاه عالی که امروز به دست رادیوی آزادی رسید آمده است، دادگاه ناحیه سینا روز 11 آوگوست امر بازداشت عبدالخلیل خالق زاده را صادر کرد و دادستانی به ضد او بر پایه ماده 189 قسم 2 بندی گ کدکس جنایی پرونده باز کرده است. یعنی عبدالخلیل خالق زاده با اون گمان بر می شود که گویا با گروهی از افراد با مصلحت پیشکی با برانگیختن کینه و عداوت ملی دینی و محلگرایی مشغول شده است. عبدالخلیل خالق زاده پیش از بازداشتش گفته بود که برای او نه محل بلکه تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. یوسف رحمان دادستان کل چند پیش خالق زاده را به آن متهم کرد که گویا در کتابش ملت تاجیک و نمایندگان محل ها را تحقیر کرده است. کتاب یادداشت های صاحبکار تاجیک با نام حوادث روزگار من ماه مارس امسال رونمایی شد. در آن خالق زاده از فضای صاحبکاری، فساد، سطح پستی فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، همچنان برداشت و تجربه اش را از همکاری با نمایندگان محل های گوناگون تاجیکستان بیان داشته است. افزایش نرخ مواد سوخت به خصوص گاز مایع در تاجیکستان در یک ماه اخیر مورد نگرانی راننده ها شده است. افزایش به حساب میانه 30% نرخ به همه نوع خدمت رسانی ها تاثیر می کند. در تاجیکستان ماشین ها نظر به بنزین از گاز مایع بیشتر استفاده می کنند و آن اساسا از روسیه و قزاقستان وارد می شود. تصویری وضع و قیمت ها در گزارش امیر سویفا علیشر ظریفی.
این دکان چند روز است گاز مایع ندارد. کمبود گاز در اینجا و جای های دیگر و هم بالا رفتن نرخ آن رانندگان را نگران میکند.
360 بود. از 360 بود تازی نخست است. تا 5 40 خست، تا 5 80 خست گاز. وقتی نرخ خست ما در فکر از خود کیسه کارمان هم میبره که بنزین.
روز اول سپتامبر در بعضی جای ها گاز 6 سومانی و 10 درهم بود، در حالی که 3 هفته پیش 4 سومانی و 80 تا 5 سومانی و 50 درهم نرخ داشت. بنزین هم نظر به هفته گذشته گران‌تر شده است. فروشندگان سبب چنین تغییرات را نمی‌دانند و به دستور رهبرانشان اشاره می‌کنند.
آقا جان همین نرخ شفو مقصد مایا کده گان همین خدمت چندک هسته هم نرخ من مردم دو دستی مکه 5 80 گاز که 10 سم بنزین که با خی سالارکا 10 سم همون نرخ کمانده سم اون را دو دستی مکه.
نمایندگان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گران شدن گاز مایع را موقتی نامیده بدون شرحی بیشتر گفتند، چون این روند به ارزش گاز وارداتی از قزاقستان بستگی دارد. بخش اعظم گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان می آید. مقصد خالق، اقتصاددان قزاق که از وضع بازار سوزشواری در کشورش آگاه است، تصدیق می کند که در قزاقستان نرخ گاز رو به بالا دارد.
حالا حکومت قزاقستان در حقیقت نرخ گاز را بلند برداشته ایستاده‌اند. تا این دم گاز مایع در بازار داخلی با نرخ بعد از باقی های ینوری فروخته می شد. حالا نرخ ها بالا رفتند. این تا اندازه به نرخ صادراتی نیز تاثیر می رسوند. زیرا شرکت های قزاقستانی شکایت می کردند که نگاه داشتن نرخ تعیین شده گاز در بازار داخلی برایشون زیان‌آور است.
چندی از شرکت های صادر کننده مواد سوخت در تاجیکستان از جمله گازپروم نفت تاجیکستان و الاد از شرح مسئله خودداری نمودند. بالاروی نرخ سوزشواری در تاجیکستان همیشه مایه نگرانی ساکنان بوده است. با گران شدن سوخت، راهگیرا و خوراکواری نیز قیمت خواهد شد. این شب روز نرخ بعضی محصولات از قبیل آرد و روغن کمی بالا رفته است. برخی بازارشناسان بر این نظرند که اگر افزایش ارزش سوزشواری ادامه یابد، آن به قیمت مال و محصولات تاثیر عمیق میگذارد. همزمان تاکید میکنند که برای حل این مشکلات باید بازار سوزشواری از مونوپولیا یا انحصار شرکت های علاهیده آزاد کرده شود. در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان همیشه زیر مونوپولیا بودن بازار سوزشواری را رد کردند. هرچند برخی آگاهان بر اینند که زور این نهاد نه به همه شرکت های با نفوذ میرسد. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مایع مشغولند. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کارکرد نفت، گاز و بنزین را از خارجه و اساساً از روسیه و قزاقستان میگیرد. به اطلاع رسمی، در نیم سال اول سال روان به کشور بیش از 450 هزار تن محصولات نفتی وارد گردیده است.
امالی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیروز امر داده است که از ماه اکتبر دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح آغاز شود. این فرمان در باره آغاز موسم تیره ماهی دعوت به ارتش تاجیکستان است. خدمت در ارتش برای جوانان از 18 تا 27 ساله حتمی است. ولی شیوه دعوت به آن بسیار انتقاد می شود. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد که امر اخیر رو از نظر گذرانید حالا در استودیو همراهی ما است. میرزا نبی سلام. فرمان امسال آیا تفاوتی از فرمان‌های پیشین دارد؟
بله خیرمان و سلام بینندگان گرامی. چندان تفاوتی از فرمانهای پیشینه دیده نمی شود و مثل هر سال رئیس جمهور امر داده است که سربازانی که دو سال گذشته در صف نیروهای مسلح به مثل ارتش ملی، نیروهای مرزبانی و دیگر جزء تامهای نهادهای قدرتی و انتظامی خدمت کردند جواب داده می شود. آنگونه که می دانیم در دو سال گذشته جوانان در صف نیروهای مسلح تاجیکستان خدمت می کردند که از 18 تا 27 سال داشتند و باید تا ماه نوامبر به خانه برگردند. در تاجیکستان خدمت در صف ارتش حتمی است و هر جوانی که به سن 18 رسیده است باید دو سال خدمت نظامی را انجام بدهد، به شرطی که بیماری جدی و یا استثناهای دیگری نداشته باشد. استثناهای دیگر این است که اگر جوان پدر یا مادر یا خواهرش هنگام خدمت هلاک و یا معیوبی سخت شده باشد، از عهده‌داری خدمت آزاد می شود و کسی که پسر یگانه آیله و یا پسر خوانده است حق دارد به ارتش نرود. این است مثلا.
بله میرزا نبی، و یک مسئله چرا جوانان تاجیک اختیاری به ارتش کمتر می روند و هر سال موسم های دعوت به صف نیروهای مسلح با بازداشت در کوچه ها و بازار و دانشگاه ها به همراه است؟
ببینید، مسئله همیشه بدرفتاری با سربازان نوامده یعنی نو عسکران در ارتش برمیگردد. هرچند مقامات میگویند که تحقیر و لاتکوب در جزء تامهای نیروهای مسلح کم شده است، ولی ما درباره لاتکوب سرباز یا هلاک شدن یکی از آنها گزارش میگیریم. مثلا اولی ماه آوگوست گزارش داشتیم درباره مرگ ابوبکر حسین‌زاده 22 ساله که روز 4 آوگوست به طور شپناک در یک قسم نظامی ریاست نیروهای مرزبانی در ناحیه مسجد هلاک شد و یک همخدمت و یک فرمانده او با اتهام آسیب رسانیدن به سلامتی و رعایت نکردن قاعده های مناسبت در ارتش بازداشت شدند. و ماه ایونی همین سال دو سرژند سابق یک قسم نظامی را در کان بادام دستگیر کردند که در سر 9 خدمت نوامدشان کلمه یا حرفای کانی بادام را نوشتند. خلاصه خیرمان، همه بحث و غوغا و مسئله ابله و در تیرما و بهار از مسئله بدرفتاری برمیخیزد. این است.
تشکر. بله. تشکر میرزا نبی خالق‌زاد بود در باره فرمان نوی دعوت به خدمت در ارتش در تاجیکستان. کارشناسان ارتش روسیه پنجمین ارتش بزرگ دنیا به حساب می رود. یک و نیم سال پیش ولادیمیر پوتین پرزیدنت این کشور فرمان تجاوز به خاک اوکراین را صادر کرد و امید داشت که به گفتش در چند روز این کشور را تسلیم می کند. پیش بینی های پوتین باطل برآمد. چرا چنین شد؟ گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم اسکندر خواجه میرزاده تقدیم می کند.
ماه فوریه سال 2022 زمانی که روسیه به خاک اوکراین تجاوز کرد، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین باور داشت که کیف در دوام 3 روز تسلیم می شود. گری شمید، پژوهشگر امریکن انترپرایز اینستیتیوت واقع در شهر واشنگتن می گوید، از آن روز 18 ماه گذشته، کرمل برای پیشبرد جنگ بیش از 60 میلیارد دلار مصرف نمود.
همه به سرمایه‌هایی که کرمل در ساحه نظامی تخصیص داده است اشاره نموده اصرار می‌ورزیدند که ما امکانات واقعی نظامی خواهیم داشت.
شورای استراتژی و امنیتی شورای اتلانتیکی یان جزینسکی برای نظر است که تجاوز اوکراین ابتدا همچون عملیاتی کوتاه مدت طرح ریزی شده بود ولی به یک نزاعی طولانی مبدل شد.
حوزی روسیه در موقع دفاعی قرار دارد. متاسفانه با آنها وقتی کافی برای کندن خندق و تهیه میدانهای مینا فراهم آورده شد. ارتش روسیه قدرت مقیاسی جهانی نیست ولی به قدر کافی نیرومند هست.
امروز در صفای ارتش روسیه نزدیک 1 میلیون نفر ایفای وظیفه می کند. به قول شمید، صرف نظر از سفربری نسبی به ارتش، تلفات بزرگ جانی باعث شده است که بعضی واحدهای روسیه به پیشبرد عملیات حربی قادر نیستند.
زمانی با اشاره به امکانات عملیات زره پوش های روسیه آن را به طاغوت و یا نیروی بزرگ محو کننده شباهت می دادند. واقعیت نشان داد که به هماهنگی عملیات و کمک ضروری لوجستیکی و نیروهای هوایی این طاغوت دیگر وجود ندارد.
بژزینسکی می گوید نزاع با گرجستان در سال 2008 کمبودی های اخلاقی و ناکامی فرماندهان و ساختار ارتش روسیه را عیان نمود.
وضع نامید کننده بود و پوتین وعده داد که اون را اصلاح می کند. او برنامه 10-15 ساله مجهزگردانی ارتش را آغاز کرد.
مسکو نوسازی ارتش را شروع کرده اون را بیشتر مجهز و فشرده گرداند. نظامیان با ارتش شرطنامه بسته ساختاری تکتیکی بتالیون‌های غربی معرفی شد.
متاسفانه بخشی اساسی پول نه برای بهبودی ارتش بلکه برای بهبودی وضع مالی جنرال‌ها و کارشریکان مصرف شد.
جنرال بازنشسته نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا فیلیپ بریدلو میگوید روسیه در جنگ اوکراین با کمبود نیروی جنگی مواجه بوده، مشکل تنها از حساب سفربری نیروهای تازه نفس حل نخواهد شد. بریدلوف که در سالهای 2013-2016 فرماندهی والا مقام پیمان ناتو بوده است میافزاید:
اگر فکر میکنید که مسئله روسیه حل است، شما خطا میکنید. امکانات این کشور هنوز هم بزرگ است. ولی برای پوتین جرأت زیادی لازم خواهد شد که سفربری به ارتش و دیگر اقدام های ضروری را پیاده کند.
به قول کارشناسان تا حال عکس العمل اعضای گروه زرخریدان واگنر به مرگ پیشوای آنها یوگنی پریگوژین که در تشکیل آن پوتین را متهم میکنند معلوم نیست.
یک چایخانه در شهر استانبول ترکیه به میزبان از تمام جهان خوراکهای تاجیکی پیشنهاد میکند. این چایخانه که تاجیکانه نام دارد با نقش و نگار ملی آرایش یافته است. همکاران ما سروین نذیرالله و شهلا عبدالله مهمان آن شدند.
پلاوی تاجیکی، شکراب و پروتوب، فطیر و کلچه ها و چای سبزی تاجیکی، این همه را در یک گوشه شهر استانبول ترکیه پیدا کردن ممکن است. همه این در چایخانه تاجیکانه آماده و پیشنهادی مشتریان می شود که آن را یک تاجیکی مقیم استانبول بنیاد کرده است.
باری اول وقتی که به این چایخانه آمدم به من همه چیز پسند آمد. اینجا همه خوراک ها بسیار بامزه است. علال خصوص قروتوب که من در تاجیکستان هم خورده بودم. من در یک ماه به اینجا 2-3 مراتبه می آیم. عادتا کارم خیلی زیاد است اما کوشش می کنم که برای خوردن خوراک ملی مون حتما وقت یافته آیم. اینجا همه چی برایم پسند است. همه چیزهای ملی.
چایخانه تاجیکانه نه تنها خوراک های ملی تاجیکی دارد بلکه آرایش تاجیکانه دارد که خود را لحظه در تاجیکستان احساس می کند.
و شکل پوره این گزارش را بعد از همین برنامه در وبسایت رادیوی آزادی و هم در همین کانال آزادی ویدیو تماشا کنید. و ضمناً بینندگان عزیز برای پیدا کردن خبر و گزارش های بیشتر شما می توانید با فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیک مراجعه کنید. خداحافظ. عزیز تو
قیمت بخواهد خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیست باور دارو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه‌گل خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیزی رادیوی آزادی، امروز 1 سپتامبر است و من زرنگزی نوروز شو خبرهای اخیری تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهاد شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان تصدیق کرد که امر بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده، بنیادگذار و مالک بیمارخانه معروف ابن سینا در دوشنبه را صادر کرده است و او به جنایت سخت متهم می‌شود. در نامه رسمی دادگاه عالی که امروز به دست رادیوی آزادی رسید آمده است، دادگاه نایه سینا روز 11 آگوست امر بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده را صادر کرد و دادستانی ضد او بر پایه بند 189 کدکس جنایی پرونده باز کرده است. بر اساس این بند قانون، عبدالخلیل خالق‌زاده با اون گمان بر می شود که گویا با گروه از افراد با مسئلیت پیشکی با برانگیختن کینه و عداوت ملی دینی و محلگرایی مشغول شده است. عبدالخلیل خالق‌زاده پیش از بازداشتش گفته بود که برای اون نه محل بلکه تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. یوسف رحمان دوستیتانی کل چند پیش خالق‌زاده را با اون متهم کرد که گویا در کتابش ملت تاجیک و نمایندگان محل ها را تحقیر کرده است. کتاب یادداشت های صاحب کاری تاجیک با نام حوادث روزگاری من ماه مارس امسال رونمایی شد. در آن خالق‌زاده از فضای صاحب کاری فساد، سطح پست فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، همچنان برداشت و تجربه اش را از همکاری با نمایندگان محل های گوناگون بیان داشته است. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان کم شدن خواهشمندان برای تحصیل در دانشگاه های تاجیکستان را یک مسئله نگران کننده خواند. امامعلی رحمان 1 سپتامبر در دانشگاه طبی ختلان در ناحیه دنغره گفت از 106,000 ختم کننده همگی 35,000 آنها به دانشگاه های عالی داخل شدند. اما پرزیدنت درباره سبب های به طور چشمرس کم شدن خواهشمندان تحصیل در مکتب های عالی چیزی نگفت. کارشناسان از جمله متخصصان مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت سبب کم شدن داوطلبان را به قانون نوی خدمت در ارتش ربط میدهند، چون بر اساس این قانون ختم کننده های کافدرهای حربی دانشگاه های دیگر از خدمت در ارتش آزاد نیستند. امام‌علی رحمان در مراسم بخشیده به آغاز سال تحصیل همچنین از انتخاب کسب میان جوانان اظهار نگرانی کرد. بر اساس آماری که پرزیدنت گفت، امسال بیش از 40% داوطلبان خواهان تحصیل در رشته طب شدند. آقای رحمان به مسئولین دستور داد که ترتیب قبول داوطلبان را بخصوص در گروه های شرطنامه‌ای مورد بررسی قرار دهند. 1 سپتامبر در تاجیکستان سال نوی تحصیل آغاز شد. امسال بیش از 2,200,000 نفر محصل درس را آغاز کردند. از اینها زیاد از 260,000 نفرشون باری نخست به مکتب رفتند. ارزوی گرجی، حزبی حاکم گرجستان گفت روند اعلام رای به اعتمادی را نسبت پرزیدنت آن کشور سالومه زورابیشویلی شروع کرده است. چون این تصمیم بعدی سفری زورابیشویلی به اوروپا گرفته شد. در این باره رئیس حزب بیراکلی کوباخیدزه خبر داد. برای انجام روند رای به اعتمادی حمایت 100 وکیل پارلمان ضرور است و به این دلیل بدون حمایت مخالفان اعلام به اعتمادی نتیجه آور نخواهد بود، گفت رئیس حزب. با گفته کوباخیدزه، زورابیشویلی کنستیتوسیا را رعایت نکرده است، زیرا پرزیدنت تنها در آن صورت حق دارد صلاحیت های حکومت را در سمت سیاست خارجی اجرا کند که اگر آن را با حکومت موافقه کرده باشد. در حکومت گرجستان پیشتر گفته بودند که سفری پرزیدنت را به آلمان، اوکراین، سوئیسری، لهستان، بلژیک، دانیا، بلغارستان، جمهوری چک و اسرائیل تصدیق نکردند. زورابیشویلی روز 31 آگوست در برلین با همتای آلمانی اش فرانک والتر شتاینمایر ملاقات کرد. امروز زورابیشویلی نیت ملاقات با رهبری شورای اروپا شارل میشل رو دارد. در حکومت پرزیدنت گرجستان گفتند زورابیشویلی به اون خاطر با رهبری اروپایی ملاقات انجام میدهد که برای به گرجستان دادن مقام نامزد به عضویت اتحاد اروپا حمایت جلب کند. برعکس این اظهارات دستگاه پرزیدنت، رهبری حزب ارزوی گرجی کوباخیدزه میگوید این سفر زیان‌آور است و میتواند مانع دریافت مقام نامزد به عضویت اتحاد اروپا برای گرجستان شود. شرکت قزاقستانی کازمونایگاز با خرید تانکر یا کشتی‌های مخصوص برای انتقال دادن نفت شروع کرده است که توسط آن نفت را بیرون از حدود روسیه انتقال می‌دهند. عین زمان قزاقستان 80% نفتش را به اتحاد اروپا و چین توسط لوله انتقال می‌دهد
میگوید که از حدود روسیه میگذرد. برای انتقال دادن نفت توسط بحر کسپی قزاقستان در دو کشتی مخصوص خریده است که هر کدام اقتدار انتقال 80 تن را دارند. برای انتقال دادن نفت توسط بحر سیاه خریداری دو کشتی دیگر مخصوص در نظر است، گفته است وزیر انرژی قزاقستان ایرلان اکینژلوف در صحبت با رسانه ها. و افزوده است قزاقستان تصمیم دارد تا آخر سال انتقال را توسط کسپی 5 برابر افزایش دهد و وابستگیش را از روسیه کم کند. قزاقستان در مجموع صادرات نفت را به اتحادیه اروپا در سال 2023 افزایش داده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نرخ گاز مایع در تاجیکستان طی 3 هفته اخیر پیهم بالا رفته، ارزش آن تا حدود 30% افزایش یافت. بعضی دکان ها چند روز است که گاز مایع ندارند. مقامات دلیل چنین تغییرات را در بازار سوزیشواری به افزایش ارزش آن در کشوری صادر کننده رب می دهند. بعضی بازارشناسان بر اینند که برای حل مشکل به تاجران باید سبوکی داد و بازار از مونوپولیا یا انحصار شرکت های علاهیده آزاد گردد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. کمبود گاز در بعضی نقطه های فروش سوزیشواری و هم بالا رفتن نرخ آن رانندگان را نگران می کند. راننده دلشاد غالیبوف به رادیو آزادی گفت از حساب گران شدن نرخ سوزیشواری حالا خرج های آنها نیز بیشتر شده است.
ای 320 بود، 360 بود، ای 360 بود تازه نخست است. تو 5 چیلا خست، تو 5 80 خست گاز. وقتی نرخ خست ما دو فانکر از خود کیسا کارمان هم میبره که بنزین گاز همش هم طرف چند طرف را از خود اخی.
روزی اولی سپتامبر در بعضی جای ها گاز 6 سومانی و 10 درهم بود، در حالی که 3 هفته پیش 4 سومانی و 80 تا 5 سومانی و 50 درهم نرخ داشت. بنزین هم نظر به هفته گذشته گران‌تر شده است. فروشندگان سبب چنین تغییرات را نمی‌دانند و به دستور رهبرانشان اشاره می‌کنند. فروشنده ایوب عبدالعزیزوف میگوید:
آکا جان امین نرخ شفو مقصد مایا کده گنا خدمت چند هستم نرخ من مردم دو دست مکه 5 80 گاز که 10 سم بنزین که با خی سالارکه 10 سم همون نرخه که مانده سم را داده سیمه کرد.
نمایندگان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گران شدن گاز مایع را موقتی نامیده بدون شرح بیشتر گفتند چون این روند به ارزش گاز وارداتی از قزاقستان بستگی دارد. بخش اعظم گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان می آید. مقصد خالق اقتصاددان قزاقی از وضع بازار سوزیشواری در کشورش آگاه است، تصدیق میکند که در قزاقستان نرخ گاز رو به بالا دارد. او روز 1 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
حالا حکومت قزاقستان در حقیقت نرخ گاز را بلند برداشته ایستاده‌اند. تا این دم گاز مایع در بازار داخلی با نرخ بعد از واقعه‌های ینوری فروخته میشد. حالا نرخ‌ها بالا رفتند. این تا اندازه به نرخ صادراتی نیز تاثیر میرساند، زیرا شرکت های قزاقستانی شکایت میکردند که نگاه داشتن نرخ تعیین شده گاز در بازار داخلی برایشون زیان‌آور است. آنها برای نگاه داشتن کارمندان و معاش آنها منفعت دارند، نرخ را بردارند. آنها مجبورند نرخ گاز را بالا برند و این در تمام دنیا جریان دارد. این تمایل برای قزاقستان هم بیگانه نیست.
چندی از شرکت های صادر کننده مواد سوخت در تاجیکستان از جمله گازپروم نفت تاجیکستان و الات از شرح موضوع خودداری نمودند. بالا روی نرخ سوزیشواری در تاجیکستان همیشه مایه نگرانی ساکنان بوده است. با گران شدن سوخت، راهگیرا و خوراکواری نیز قیمت خواهد شد. این شب روز نرخ بعضی محصولات از قبیل آرد و روغن کمی بالا رفته است. برخی بازارشناسان بر این نظرند که اگر افزایش ارزش سوزیشواری ادامه یابد، آن به قیمت مال و محصولات تاثیر عمیق میگذارد. همزمان تاکید میکنند که برای حل این مشکلات باید بازار سوزیشواری از مونوپولیا یا انحصار شرکت های علاهیده آزاد کرده شود. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از روی مشاهده های ما و اکثر کارشناسانی که منطقه را تحلیل میکنند، از همه نرخ گران سوزیشواری نظر به کشورهای همسایه این در جمهوری تاجیکستان است. من فکر میکنم که باید که به تاجران و صاحبکارانی که به واسطه به واردات و خرید فروش محصولات نفتی سر و کار دارند امتیازها و آزادی ها داده شود، چون که سه چهار شرکت با نفوذ نیست، بلکه کمش یک ده پانزده شرکت با نفوذ باشند که واردات و خرید و فروش محصولات نفتی و همچنین گاز را برآورد مانند. در این صورت رقابت سالم می شود و شرکت ها مجبور می شوند که نرخ خود را ارزان‌تر و دسترسی مزاجان پیشکش کنند، و در حالی که یک دو شرکت با نفوذ بازار سوزشواری رو ضبط میکند میگیرد، در این حالت البته که منافولیا میشود و نرخ سوزشواری بالا میرود.
در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان همیشه زیر مونوپولیا بودن بازار سوزشواری را رد کردند، هرچند برخی آگاهان بر اینند که زور این نهاد نه به همه شرکت های با نفوذ میرسد. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مایع مشغولند. تاجیکستان با دلیل نداشتن امکانات کارکرد نفت، گاز و بنزین را از خارجه و اساساً از روسیه و قزاقستان میگیرد. با اطلاع رسمی در نیم سال اول سال روان با کشور بیش از 450 هزار تن محصولات نفتی وارد گردیده است.
حکومت طالبان خبر داد که 7 قرارداد نو با ارزش 6 میلیارد و 500 میلیون دلار برای سرمایه گذاری در صنعت معدن امضا کرده است. اینها گران ارزش ترین قراردادهای صنعتی و تجارتی حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در 2 سال قبل است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزا زاده ارائه می کنم. قراردادهای نو با شرکت های محلی امضا شده است که شریک شرکت های خارجی از جمله شرکت های ایرانی، چینی، ترکی و بریتانیایی هستند. قراردادهای طلای تخار، میس عینک لوگر، سرب و آهن در غور و هرات روز پنجشنبه 31 آگوست امضا شده است. شهاب الدین دلاور وزیر معادن و مواد سوخت حکومت طالبان در یک نشست خبری در این باره در کابل گفته است امضای این قراردادها افغانستان را به یک کشور صادراتی و صناعتی تبدیل می دهد. عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر طالبان در بیانیه گفته است این قراردادها هزارها جای کاری با وجود می آورد و وضع اقتصادی افغانستان را به طور چشمرس بهبود خواهد بخشید. اما در حالی که حکومت طالبان با تحریم ها روبرو است و تجارت بین المللی با آنها منع است و هیچ کشوری تاکنون حکومت آنها را به رسمیت نمی شناسد، در این وضعیت استخراج معدن های کوهی تا کجا می تواند موفق باشد. جواد نورانی، یک کارشناس صنعت معدن در افغانستان، به این باور است که آمار ارائه شده از سوی طالبان می تواند گمراه کننده باشد و تا وقتی که اجرای این طرح‌ها آغاز نشده است و ممکن است سالها طول بکشد، نمی توان در مورد ارزش اقتصادی آنها قضاوت کرد. او به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است طالبان می دانند که افغانستان کانهای زیادی دارد و این منبعها پولی نقد هستند، ولی تبدیل آنها به پولی نقد کاری ساده نخواهد بود. استخراج معدنها بسیار دشوار و پیچیده است و با مقررات، استراتژی و زیرساختها و نهادهای ویژه تخصصی نیاز دارد. حکومت طالبان از مدتها پیش تلاش کرده است شرکت‌های محلی و خارجی را به سرمایه‌گذاری در صنعت کوهکاری افغانستان تشویق کند. این اقدام‌ها بخشی از تلاش‌های حکومت طالبان برای رشد اقتصاد افغانستان بوده است. حدود 80% بودجه حکومت پیشینی افغانستان از کمک‌های خارجی تأمین می‌شد. از زمان روی کار آمدن طالبان، قسم زیادی این کمک‌ها که خراجات خدمات عمومی مانند تندرستی، معارف، زیربناها، وزارتخانه‌ها و اداره‌های دولتی با آن تأمین می‌شد، قطع شده است. طالبان چون حکومت پیشین امیدوار است با استفاده از معدن‌های کوهی افغانستان بخش از نیازهای مالی این کشور را تأمین کند. گفته می شود که ولایت لوگر در شرق افغانستان صاحب کلانترین منبع مس در جهان می باشد. افغانستان از نظر داشتن طلا، سنگ‌های قیمتبها، آهن، مس و دیگر ذخیره‌های طبیعی یک کشور غنی شمرده می شود که ارزش این کانها 3 تریلیون دلار تخمین زده می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
صدای خوشحالی و شناوری کودکان تمام گوشه های این ویل را در شهر ساحلی اسکندریه مصر فرا گرفته است. سال دویم است که در این منزل پرحشمت برای استراحت مردم کمبیزاد رایگان و بی پول باز می شود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سعید عادل و اهل آیلش برای مردم کمبیزاد 50 رخت خواب آماده کرده است. هر فرد می تواند 3 روز مهمانیان ها باشد. بیشای کرم: فکر قبول مهمانان سال گذشته در یک جمع آمدی آیلوی من پیدا شد. با اشاره به گرانی نرخ استراحت در لب بحر تصمیم گرفتیم که یتیمان و مردم کمبیزاد را در این منزل تابستانه من به پول پذیرایی نماییم. همین طریق سال گذشته 50 کس را قبول کردیم. پدر سعید عادل که مؤلف این پیشنهاد بود چند ماه پیش درگذشت. فرزندان به یاد پدر این تشبث او را ادامه می دهند. فریال یوسف مهمان:
من از دوستان خبر یافته با اهل آیله امون به اینجا آمدم. ما را به پول خوش پذیرایی کردند. جای امون خیلی خوب است. شناوری میکنیم و هم فوتبال بازی و امکان دیگر مشغولیت ها را هم داریم.
صاحب منزل میگوید در قبول مهمانان هیچ محدودیتی نیست، هرچند که نوبت اول به یتیمان و آیله های کمبیزاد داده می شود. سید عادل صاحب منزل: تشبث با کدام گروه خاص محدود نمی شود. وقتی کس می آید ما نمی دانیم که او کیست و از کجا آمده است، نصرانی است و یا مسلمان. ما فقط از کارت هویتش با سبب های امنیتی نسخه می گیریم. عادل می افزاید که بعضی مهمانان برای ثابت نمودن وضع ناگوار مالیشان از نام سازمان های غیر دولتی نامه می آرند. او امید دارد که شماره بیشتری افراد دارا کار از دستشان می آمده را برای خوشبخت نمودن دیگران و به ویژه مردمی کم درآمد دریغ نخواهند داشت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
یک چایخانه در شهر استانبول ترکیه به میزوجان از تمام جهان خوراکهای ملی تاجیکی پیشنهاد میکند. این چایخانه که تاجیکانه نام دارد با نقش و نگاری ملی تاجیکی آرایش یافته است و در آن موسیقی تاجیکی صدا میدهد. حالا این چایخانه به یک مکان دیداربینی و تناول خوراکهای ملی برای تاجیکان مقیم ترکیه و مهمانان خارجی تبدیل شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. پلاوی تاجیکی، شکراب و قروتوب، فطیر و کلچه ها و چای سبزی تاجیکی. این همه را در یک گوشه شهر استانبول ترکیه پیدا کردن ممکن است. همه این در چایخانه تاجیکانه آماده و پیشنهاد مشتریان می شود که آن را یک تاجیکی مقیم استانبول بنیاد کرده است. هرگاه اهدیه سبزه و دانشجوی تاجیک در ترکیه را خماری خوراکهای تاجیکی گیرد به اینجا می آید. زیرا به گفته همصحبتی ما اینجا تمام خوراکهای پسندیده‌اش را پیدا کرده می تواند. و در صحبت به رادیو آزادی گفت:
باری اول وقتی که به این چایخانه آمدم به من همه چیز پسند آمد. اینجا همه خوراکها بسیار بامزه است. علل خصوص قروتوب که من در تاجیکستان هم خورده بودم. من در یک ماه به اینجا دو سه مراتبه می آیم. عادتا کارم خیلی زیاد است اما کوشش می کنم که برای خوردن خوراک ملی مون حتما وقت یافته آیم. اینجا همه چی برایم پسند است. همه چیزهای ملی.
چایخانه تاجیکانه نه تنها خوراکهای ملی تاجیکی دارد بلکه آرایش تاجیکانه دارد که خود را لحظه در تاجیکستان احساس میکند. مثل اهدیه هر تاجیکی که به استانبول میرود به این مکان میرود. نقش و نگار ملی و موسیقی تاجیکی از ویژگی های دیگر این چایخانه است که مشتریان را بیشتر جلب میکند. روزیه حیدرова که از ازبکستان به ترکیه آمده است برای چشیدن خوراکهای ملی به این مکان آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما امروز به فلوریا می رفتیم. آنجا اتفاقا با یک نفر از سمرقند بخوردیم. آنها به ما اینجا را مشوره دادند. ما شوربا فرمایش دادیم. بسیار بامزه بود. از سرآشپز می ندارم. من امروز خودم را در ازبکستان تصور کردم.
در چایخانه تاجیکانه نزدیک 20 نفر کار میکنند که اکثرا تاجیکان. چایخانه روزانه تقریبا به 300 نفر خدمت میرساند. سیروجیدین دو سال است در این چایخانه پیش خدمت است. میگوید اگر نصف مشتریان چایخانه تاجیکان باشند نصف دیگر خارجیانی هستند که به استانبول میوند. سیروجیدین نعیم‌زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
شورتر مهمانای از خارج از فرانسه، از روسیه، از اوکراین بیچاره میبینند.
چایخانه ملی تاجیکانه در شهر استانبول ترکیه جای جشن و مرکه ها هم گشته است. طوری سیروجیدین میگوید گاهی عیدهای ملی و گاهی دیگر جشن های دولتی اینجا برپا می شوند.
راحت می شود که آدما می خواهند زادروز خود را گذرانند. حتی شده است که توی گذراندن در اینجا.
این چایخانه دو سال پیش زمان در خود را برای میزاجانش باز کرد که شهر استانبول ترکیه در برابر روسیه و قزاقستان و چین مکانی کار و تجارت تاجیکان شده است. مالکانش میگند هدف از بنیادی آن فراهم کردن مکان است که هموطنان آنجا با هم دیدار بینند و در فضای تاجیکانه طعام های ملی تناول کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در یک رید در بازارهای شهری کراسنایارسک به 18 مهاجر برای حاضر شدن به کمیسریت حربی دعوتنامه سپردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پلیس روسیه می‌گوید این مهاجران شناسنامه روسی داشته درباره مکان زیست خود به کمیسریت‌های حربی خبر ندادند. در بین آنها تاجیکان هم هستند. در عکس‌هایی که وزارت کارهای داخلی روسیه روز 1 سپتامبر نشر کرده است، شناسنامه تاجیکی نیز دیده می‌شود. وزارت در خبرنامه گفته است عملیات با هدف رعایت قانون‌های مهاجرت گذرانده شده، مامورین پلیس و کارمندان کمیسریت حربی سندهای بیش از 200 مهاجر را تفتیش و 147 نفری آنها را با خود بردند. همچنین پلیس روس علیه سه مهاجر برای سرکشی از قید حربی سند یا پروتکل ترتیب داده است. عملیات ضد مهاجران مخصوصا آنهایی که شناسنامه روسی دارند در بازارهای کلان کراسنایارسک و هم گوشه های دیگری روسیه ادامه دارد. مقامات این کشور میگویند هدف از این ریدها مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و آشکار کردن آن شهروندان روسی است که قید حربی ندارند. اما حامیان حقوق بر اینند که هدف اصلی سفربری مجبوری مهاجران به جنگ اوکراین است. برخی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه گفتند مرحله نوی عملیات از 14 اوگوست سر شده است. ماه روان پلیس روسیه در شهر پرم، چلیابینسک، نیژنی نوگورود، سیورلوف و بلگراد رید گذرانده به صدها مهاجری که هنوز خود را در قید حربی نگذاشته بودند دعوتنامه دادند. از جمله در یک رید دو روزه در سن پترزبورگ پلیس بیش از 100 مهاجر را برای سفر برای به ارتش نامنویس کرد. آنها مهاجران بودند که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. مقامات این منطقه سفربری مهاجران دارای شهروندی روسیه را به کمیسریت‌های حربی از وظیفه‌های نوی خود نامیده است. در ولایت کراسنودار در پی یک رید گسترده 540 خارجی را بازداشت کرده به خدمات مهاجرت بردند. کاربران رادیوی آزادی با فرستادن نوار گفتند صبح 25 آگوست ماموران میلیسه آنها را از خواب بیدار کرده به شعبه پلیس بردند. به نقل یکی از مصاحبان ما در پی تفتیش آنهایی را که شناسنامه روسی داشتند در قید حرب گذاشتند. رید و تفتیش اخیر مقامات روس ظاهراً کار و زندگی مهاجران تاجیک را که با تلاش زیاد شهروندی روسیه را گرفته بودند مشکل کرده است. این گروه مهاجران حالا از آن هراس دارند که به جنگ برده می شوند. وکیلان روس اخیراً طرح قانونی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن شهروندی خارجیانی که خود را در قید حربی نگذاشته از مبیلیزاسیه یا سفربری به خدمت سرکشی میکنند بیکار کرده میشود. مؤلفان این طرح خواستند بعد بیکار کردن شهروندی چنین مهاجران از شهروندی محروم و از روسیه خارج کرده شوند. در روسیه ده ها هزار جوان تاجیک زندگی میکنند که صاحب دو شهروندی هستند و اجرای قانونهای روسیه برای آنها نیز حتمی است.
در بین یار و اخرب و افسانه می مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحب کاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله های مهمی تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سالهای 90 شیب و فرازی های صاحب کاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دبره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. ما ضمن صحبت از عبدالخلیل خالق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخ شفاهی، تاریخ روایتی بگیم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدی این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف و عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و بعد آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدند پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگیرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جامعه افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی و عمومی و اینها، من در این مسئله راستی که جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله ای که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون جنگ سرشو سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتاب تا نمی چیز اشاره کردید؟
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهکار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهکار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهکار هستند، و کسانی که در سین بلوغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئناً عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در راهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادند، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عیناً همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریایی تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی بگونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همین طور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمون را خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم به امید دولت شوروی باشیم، یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشور خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی، و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمالتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییان می توانند نویسند و مردم را با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آهسته آهسته رفع میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفع شد. ما باید کوشش کنیم. چیزیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتوانید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایو رو خیلی دوست می‌دارم و قبل از بگیم این نارومی های و فروپاشی شوروی تئاتر رو شده بودم. تئاتر رو بسیار دوست می داشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شده، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزا آویختن با صحنه اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم اسپکتکل ببینم چون که من خیلی دوستوری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم باری بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدم های با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همه گی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه های مکتب میانش آورد، در همه قطار عقب شیناندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن و و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی می شود، خشین می شود، خیلی متیش می شود که او از کار خودش ناراضی می شود، از اینکه می فهمد که با مادر خودش ازدواج کرده بفکرم ناراضی می شود و چشماش کور می کند. این هاشم گدایف وقتی چشماش کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه می بازید، من تنهایم، تنها، داد می زد، یعنی که فغان می کرد، گریه می کرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت؟ که گفت دوغ زد و با بالا نگاه گفت چراغ در گیرون. وقتی چراغ در گیروندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامت بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوری، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه با تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه ها که نمیدونم از سیمی هفتشی مکتب میانه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و برامونه گریختن از تالار و هاشم گدایف هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخوانم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیناً جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش‌های رایج از قبیل دانش‌محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، این اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی دارایی داری، اصلا این یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد، هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدت دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدما مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود. و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد، یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظر مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.